بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در مسئله تقوا بود که از آیات قرآن در روایات صریحاً استفاده میشه تقوا سبب نائل شدن انسان به فیوضات الهی است. بر اساس آیات و روایات تقوا به معنای اطاعت و ترک همه محرمات و گناهان. درباره اطاعت چند آیه از قرآن کریم براتون قرائت میکنم که هر کدام از این آیات نکته مهمی رو تذکر داده. در سوره مبارکه آل عمران این آیه رو می‌بینیم: اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون. اگر شما خواستار رحمت خدا هستید، راهش اطاعت از خدا و پیغمبره. از هیچ راه دیگر امکان رسیدن به رحمت خدا نیست. اگر راه دیگری برای رسیدن به رحمت خدا بود، خداوند از بیانش بخیل نبود. خداوند متعال خیر بندگانشو میخواد، صلاح بندگانشو میخواد، خوبی دنیا و آخرت بندگانشو میخواد. این راهی رو که اعلام کرده، راه اطاعت، انسان رو به همه این امور میرسونه. اگه راه دومی بود، راه سومی بود، بیان میکرد. چون اگر راه سومی یا راه دومی یا چهارمی باشه و از ما پنهان کرده باشه، به ما ظلم شده و خداوند ظالم نیست. این یک آیه. اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون. خب حالا یه نفر میخواد از خدا اطاعت کنه، خواسته های خدا از بندش در کجا بیان شده؟ قرآن مجید. خداوند عالم هرچی از ما خواسته در قرآن مجید بیان کرد. اگر کسی خواسته های پیغمبر رو بخواد، حلال و حرام پیغمبر رو بخواد، در کتاب ها بیان شد. خوب راه دانستنش هم اینه که یا آدم باید بره درس بخونه، قرآن و روایت رو بفهمه، یا اگر درس نخونده حرفای خدا و پیغمبر رو باید بره از اهلش بپرسی. اهلش هم عالمان ربانی هم که انصافاً در این 1400 سال برای تدوین روایات پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین خیلی زحمت کشیدن. گاهی علمای ما یک کتابی رو در فرهنگ اهل بیت از سن 20 سالگی شروع کردن، در سن 70 سالگی کتاب رو تموم کرد، مثل کتاب جواهر که 40 جلد. آدم این کتاب رو میبینه خیلی راحت میفهمه که خدا در قرآن فرموده اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی، یعنی چی؟ به راستی خدا و پیغمبر و ائمه چیزی رو در زندگی مرد و زن فروگذار نکردن مگر اینکه حکمشو، راهشو، راهنماییشو بیان کرد. من نمیخوام وارد ریز مسائل بشم و الا براتون یه سلسله مسائل ریز رو میگفتم. شما به کتابای ما مراجعه بکنید، برای دستشویی رفتن و بیرون اومدن و طهارت گرفتن بهترین راهنمایی ها رو داره دین. شما در یه مجلس عروسی میبینین تو زنانه سر عروس پول میریزن، نقل و نبات میریزن، سر داماد پول میریزن، میان این پولا رو مهمونا جمع میکنن، این شیرنیا رو جمع میکنن، شکولاتا رو جمع میکنن. آیا جمع کنندگان مالکن؟ میتونن در اون پول، در اون شکولات، در اون شیرینی تصرف کنن؟ حکمش بیان شد. یکی داره میمیره، به زنده های اطرافش سفارش کرده دین چیکار بکن که راحت بمیر. به زنده ها گفته دفتراشو نگاه بکنید ببینید به کیا بدهکار، واجب قبل از تقسیم ارث حق مردم رو برگردون. به مردم سفارش کرده چون مسلمانه و محترم تشییع جنازش بده، غسلش بده، کفنش کنی، دفنش کنی، تلقین بهش بخونی، یه مقدار سر قبرش بمونین، بعد برین به عزاداران تسلیت بدین. یه بچه داره متولد میشه، احکام براش گفته دین. یه بچه داره شیر میخوره، احکام رضا گفته دین. یه بچه 9 ماه تو رحم مادر، دین مسائلی رو برای اون بچه در رحم مادر تدوین کرده. شما هر چه مسئله ریز به ذهنتون میرسه که خیلی ها فکر میکنن دین دربارش نظر نداره، شما اگه من وقت داشتم میگفتم بنویسی جوابشو براتون بده، که هیچ ریزکاری در زندگی نیست مگه اینکه دین حکم داره. برای لباس، برای لباس پوشیدن، برای رنگ لباس، برای کفش، برای رنگ کفش دین حکم داره. برای حمام رفتن دین زیباترین احکامو داره. میگه حوله کسی رو با خودت نبر هم، با حوله کسی خودت رو خوش نکن، کلاه کسی رو سرت نذار، مسواک کسی رو تو دهنت نبر، با شانه کسی موی صورت و سر تو شانه نکن. برای زباله های تو خونه دین میگه هیچ نوع زباله ای رو شب نگر نداریم بذاریم بیرون. دین میگه، فکر میکنید این قانون مال شهرداریه؟ پیغمبر اکرم میفرماد ظرفی که توش غذا خوردید شب جمع نکنید صبح بشورید، بعد غذا خوردنتون ظرفا رو بشورید، چون محل تجمع شیاطینه. اول بریم ببینیم لغت شیطان یعنی چی؟ یعنی پیغمبر میخواد بگه تو لیوانی که دوغ خوردی، شربت خوردی، یا تو کاسه‌ای که مربا خوردی، این لیوان به این کوچیکی کاسه مربا خوری اینقدر جا داره که شیاطین بیان توش جلسه بگیرن. باید ببینیم لغت شیطان یعنی چی؟ لغت شیطان غیر لغت ابلیسه. کلمه شیطان در زبان عرب یه لغت عامه به معنای موجود زیانبار. فکر نمی کنی 1500 سال پیش پیغمبر فرموده غذای نشسته بهترین بستر میکروب ها، یعنی موجودات زیانبار. برای ظرفای نشستتون هم دین حکم داره، برای ظرفای نشستتون، برای افرادی که سکته در جا میکنن هم دین حکم داره. موسی بن جعفر میفرماد آدمای سکته ای رو عجله نکنید برای دفنشون، چون ممکنه دوباره پمپاژ قلب شروع بکنه به کار کردن. چی به نظرتون میرسه که دین کنارش حکم نداره؟ چی؟ الان شما میری تو کره ماه میگم سه ماه بمون، متدینم هست، آیا برای نمازات حکم داره دین در کره ما که نماز صبح تو ظهر تو مغربش تو کی بخونی؟ کره ماه روزش یه هفته طول میکشه، شبش هم یه هفته. بله حکم داره برای پیوند اعضای مرگ مغزی به بیماران دین حکم داره؟ بله حکم داره، حکم داره. برای یه انسانی که نه مرد نه زن خونساس دین حکم داره؟ بله حکم داره. برای دختر لالی که میخوان شوهرش بدن گوشش هم نمیشنوه عقد رو بله بگه حکم داره دین؟ دین حکم داره. برای جوان کر و لال که میخوان این زن و براش عقد بکنن دین حکم داره؟ بعد حکم داره. حکم داره. الان یه بلایی که بشر دوچارشه آلودگی هواست. دین برای امروز ما آلودگی هوا حکم داره؟ بعد دین میگه هر کی به هر شکلی هوای تنفس مردم رو آلوده کنه و در این آلودگی افرادی بمیرن یا مریض بشن مدیونه. بله حکم. به موتوریا میگه دود کردن تو هوا حرام. به ماشینایی که دود میکنن میگه ماشین بردنت تو خیابونا حرام، بده درستش کنن. برای اونایی که نزدیک عید میان گلیم و فرش رو تو هوای مردم میتکونن و هوا رو آلوده میکنن، بله حکم داره. برای مردمی که آب آشامیدنی رو آلوده میکنن، میرن کنار سد و میشینن کیفشون رو میکنن تو سیمزه به در و بعدم هر چی آشغال دارن میریزن تو رودخونه، همه میاد پشت سد. بله حکم داره، این کار حرامه و قیامت محاکمه داره. بله حکم داره. اگه حوصلتون میکشه من یه داستانی رو با یه واسطه براتون نقل بکنم که دین چی میگه. اینایی که دیندار نیستن خیلی ظالمه به خودشون و به مردمن. اینایی هم که میگن دین به درد نمیخوره خیلی احمقن و پست. جوان بودم من، دهه اربعین، شش تا منبر می رفتم تهران، سه تا منبر صبح داشتم، یه دونه بعد از ظهر داشتم، دو تا شب داشتم. سه تا منبرم تقریبا نزدیک هم بود، یعنی هر کدومش با هم دیگه 10 دقیقه فاصله داشت. منم منبر تکراری نمی رفتم، ناراحت نبودم که حالا مشتری های اون مجلس بیان اینجا، اینجا بیان اونجا، یا بیان مجلس شهر. تو دهه اربعین 3 روز بود، 3 تا از منبرها رو که می رفتم می دیدم یه پیر مردی از منبر اول میاد منبر دوم، از منبر دوم میاد منبر سوم. خوبم گوش میده، چرت نمیزن. معلوم بود برای دین میاد، برای شنیدن میاد، برای یاد گرفتن میاد. چون دیگه من بالای منبر چهره ها رو میشناسم، نگاه ها رو میشناسم. یه رو تو منبر سوم 1 ساعت زودتر رفتم، دیدم اومده نشسته، رفتم بغل دستش، سلام کرد، گفتم اگه دلتون میخواد یه سوال منو جواب بدین. گفت بپرس. گفتم شما پیاده از منبر اول میان دوم، باز پیاده از دوم میان سوم، خسته نمیشین؟ گفت نه جون میگیرم. آخه آدم اگر کمی نور دل داشته باشه از دین جون میگیره، از حرفای دین جون میگیره، از نماز خوندن لذت میبره، از روزه گرفتن لذت میبره، از کمک کردن به مردم مست میکنه، نه لذت میبره. گو نه من خسته نمیشم. گفتم چند سالت؟ گو 90 ساله. الان که من دارم برای شما میگم میشه 120 سال. اون فوت کرد. گو 90 سال. گفتم از این 90 سال عمر چیزی که به دردم بخوره میگی برام؟ گفتم من اجبارت نمی کنم اگه دلت میخواد. گفت نه میگم. امرو میگی؟ فردا میگی؟ گفت نه یه دونشو امرو میگم. بگو واقعا دین چی کار میکن؟ اینقدر من آرزو دارم این 75 میلیون کلشون دیندار واقعی بشن، کشور ما میشه بهشت. اون وقت دیگه زندان نداریم، طلاق نداریم، دعوا نداریم، حزب نداریم، دار و دسته نداریم، بزن و بکوب نداریم، زنا نداریم، ربا نداریم، رشوه نداریم، دزدی نداریم، اختلاس نداریم، تجاوز به عنف به ناموس مردم نداریم، دزدیدن زن و دختر نداریم، اما الان خیلی داریم. باید بالا سر مملکت ما یه تابلوی 500 متری و انیکاد آویزون کنن چشم نخوریم از این همه فساد. اگه دین بود اینا نبود، دین نیست اینا هست، اینا با هم رابطه دارن. دین که باشه امنیت کامل، دین که نباشه ناامنی کامل. و ناامنی به اینی که داعش خوک صفت بیاد روبروی ما اسلحه بکشه، ناامنی مالی، ناامنی روحی، ناامنی فکری، ناامنی ناموسی، اینا که بدتر تفنگ کشیدن داعشه. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی. فتنه آفاق ز بیدینی است، زشتی اخلاق ز بیدینی است. گفتش که من 30 سالم بود، یعنی وقتی داشت برای من تعریف میکرد 90 سالش بود، میشد 60 سال قبل. گفت من 30 سالم بود، پینه دوز بودم، با پینه دوزی پول پس انداز کردم، پس انداز، پس انداز، پس انداز شد 3 تومن. کیه؟ اواخر مظفر قاجار. 3 تومن. 3 تا تک تومن. گفت نشستم این سه تومن پس انداز رو محاسبه کردم، دیدم میتونم با این سه تومن سه ماه برم کربلا و نجف و کاظمین و سامره. سه تومن یعنی سه تا یه تومن، نه سه میلیون تومن، سه تومن. گو رفت، ماشین نبود اون رفت. گو بیشترشو کربلا مونده. مدتی اومدم کاظمه، سامره، نجف، سه ما داشت تموم میشه، سه تومن ما هم دیگه تکشی داشت تموم میشه. خیلی دلم میخواست بمونم یه دو ماه دیگه، مخصوصا برم کربلا. تو بازار نجف بین دو تا مغازه یه دیوار یه متری بود. من وارد مغازه پارچه فروشی شدم، گفتم آقا این دینه با این دینه. گفتم آقا این یه متر دیوار مالی شماست، مال مغازت یا مال همسایه است یا مشترک؟ این دینه با. گفت نه مال مغازه خودم. برای چی؟ گفتم من پینه دوزم، مسافرم، سه ماه اومدم کربلا، پولم تموم شده، دستم تو جیبت نکن به من پول بده، من پول نمیخوام، بازو دارم کار میکنم، اجازه به من میدی من بشینم به این دیوار تکیه بدم، کفشای پاره رو وصله بزنم؟ این دینه با، نه اینکه 5 سال خونه مردم بشینم، 1 سالم کرایه رو ندادم، حالا هم که میخواد منو بلند کنه برای بچه‌اش زن بگیره میگم 30 میلیون میگیرم پا میشم. این بیدینی، این دینه با که میگه اجازه میدیم من به دیوار تکیه دادن به دیوار چه ضرری به دیوار داره، ولی این تربیت دینه که این میخوای تو خیابون به ماشینه یکی تکیه بدی بپرس از صاحبش، اگه میخوای به درخت یکی تکیه بدی بپرس. این دینه با جوونا، این دینی که ماهواره ها میگن مال عربای سوسمار خوره، نه مال انسانه. این دینی که میگن مال قدیمه، نه مال همیشه است. دین که زمان نداره. گو نه آقا برو بیش، ما مشغول پینه دوزی شدیم، خرجیمون در میاد. گاهی هم این بزازه یک شایی درست میکرد عربی، به من میگو اوستا یه چایی پیش ما بخور. این سوالی که تو از من کردی که به من گفتی چند سالته، گفتم 90، گفتی چیزی تو این 90 ساله داری برای من بگی، گفتم آره. من به این بزدازه یه رو گفتم چند سالته، گو 80. گودم یه 80 سال تو بازار نجف بودی؟ گو آره اینجا بود. گودم یه 80 ساله چیزی اتفاق افتاده برای من بگی؟ گو آره بیش. گو این مغازه رو به رو میبینی؟ این صاحبش با من رفیق جونجونی بود، 60 سال ما دوتا با هم نماز ظهر می رفتیم حرم، نماز مغرب شام می رفتیم حرم. 60 سال، یه روز اون به من گفت، گفتش که حاجی بی کنار زریع امیرالمومنین بیشی کارت دار. گفت من اومدم چسبیدم به زریع، اونم چسبید به زریع. گفت جلوی این علی ابن ابی طالب بیا با هم دیگه قرار بذاریم، هر کدوم زودتر مردیم اون طرف اجازه بگیریم به خواب اونی که زنده است بیاییم، اخباری از اونجا رو بگیم. اگه گذاشت نذاشتنم که خب نذاشت. گفت اون زودتر از من مرد، خیلی هم خوب بود، با تقوا بود، متدین بود، بزرگوار بود، خبری نشد. تا شب جمعه، شب جمعه طبق قراری که گذاشته بود اومد به خوابم، دیدم کسله. بهش گفتم پروندت گیر کرده؟ گفت نه، نمازاتو قبول نکردن. گفت چرا؟ روزهاتو قبول نکردن. چرا؟ بچه رو کسلی. چرا کسل؟ آقا چند لحظه این آب دادن و تعطیلش کن، من حرفم تموم بشه. کلاس درس قهوه خونه کنی؟ گفت نه، پروندم قبول شد. ناراحتیم مال اینه، این دینه با. یه روز خونمو آبگوش خورده بودم، اومدم بیرون بیام مغازه، یه ذره گوش لای یه دندونم گیر کرده بود، اذیتم میکرد، نتونستم با انگشتم درارم. دم در صحن امیرالمؤمنین یه خورما فروش بود، خورما تو حصیر میفروش، نمیدونم دیده بودید یا نه. گفت نبودش، من یه خلال از حصیرش کندم، گوشت و از دندونم در آوردم، خلال رو دور انداختم. از وقتی اومدم اینجا میگن بی اجازه مالک مال چرا تصرف در مال مردم کرد. من اجازه گرفتم بیان به خواب تو، برو از این بنده خدا برای من رضایت بگی یا یه پولی بهش بده، من اینجا ناراحتم. این دینه با که اجازه کندن یه خلال به ما از مال مردم بی اذن مردم نداده. دین خوبه یا بده؟ جوونا این دین که اموالتون رو حفظ میکن. تا حالا ما آخوندان مال شما رو حفظ کردیم نبرن، ناموس مملکت اون تعدادی که سالم مونده ما حفظ کردیم. ما به مردم میگیم اگه آبروی کسی رو ببرید، پیغمبر گفته مثل اینه که خونش رو بریزید. ما خیلی خدمت به شما ملت کردیم، به کتاب در نمیاد ما چی کار کردیم. یا خوندمون 20 ساله نشسته کتاب نوشته، 50 سال بعد تموم شده و یه روزم تعطیل نکرد. گفت این یه چیزی که من میتونستم برات بگم. آیه آل عمران اینو میگه: اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون. اگه رحمت خدا رو میخواین مطیع خدا و پیغمبر باشین. خدا و پیغمبرم همه چی براتون گفته، حتی خلال، حتی مستراح رفتن، همه چی براتون گفت، حتی شاباش عروسی. هیچی فروگذار نکرده دین. آیه دو که معنی تقواست: این تطیع الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا. شما اگه مطیع خدا و پیغمبر باشین، یک ذره از عمل شما رو من کم نمی کنم، خراب نمی کنم. انتوتی الله و رسول لا یلدکم من اعمالکم شیئا. ذره عملتون در بستر اطاعت خدا و پیغمبر از بین نمیاد. آیه سوم: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم. اگر اعمال و زحمات شما مطابق با اطاعت خدا و پیغمبرش نباشه، کلش هدر، باطل میشه. یه معنی تعلق اطاعت و یه بال تقوا هم ترک محرمات. یه عادت بدی هم جوونا و مردم دارن، مرتب میان میگن آقا ترک محرمات سخت، مگه یوسف غیر ما بوده؟ اونم یه آدمی مثل ما بوده، فرشته که نبود، چطور ترک کرد حرام؟ مگه 72 نفر کربلا تمام حرامهای بنی امیه رو ترک نکرد؟ اونا هم آدم هایی مثل ما. خودمونو به بهانه جویی گول نزن، حیف حیف. از بخشنامه امام ششم تا امشب یه بخشش رو من گفتم، بخش دوم شکره، بخش سومش هم قرض الحسنه، که وقت تموم شد و به معنی شکر و قرض الحسنه نرسید. الهی دلی در آن سنای تو باشد. الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد. الهی چنانم کن از فضل و رحمت که دائم سرم در هوای تو باشد. الهی عطا کن برین بند چشمی که بیناییش از ضیای تو باشد. الهی بده همتی آنچنانم که هر کار کردم برای تو باشد. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشقم هم گدای تو باشم. چه دستور زشتی داد عمر سر، گفت بریزید زن و بچه رو به سرعت سوار کنی. زینب کبرا دوید نمی گذارم دست شما نامحرمون به این زنان و دختران بخوره، کنار بریم، خودم همه رو سوار میکنم، کنار این بدنهای قطعه قطعه تمام شترها رو خواهرش ام کلثوم و صدا زن، بیا با هم کمک کنیم زن و بچه رو سوار کنیم. میان هر محملی خانومی رو سوار کردن، یه بچه داغ دیده رو تو دامنش قرار دادن، سفارش کردن بچه رو آروم نگرد و همه سوار شدن. حالا این دوتا خواهر موندن. به ام کلثوم فرمود بیا تو رو کمک کنم، تو هم سوار شد. اهل بیت دارن نگاه میکنن، دشمن داره نگاه میکنه که زینب چگونه سوار میشه، کنار شطور ایستاده. شیش ماه قبلش و مدینه و مکه دید که وقتی میخواست سوار بشه اکبر براش رکاب میگره. قمر بنی هاشم زیر بغلشو میگره، ابی عبدالله کمکش میکرد، اما حالا بدنهای همشون قطع قطع رو زمین. کجایی ای عزادارو، کجایی دی هوادارو، ببندید محمل زینب که برباد فنا رفته. به جای این که سوارشه دیدن دوید میان گودام، گلوی بریده رو بغل گرفت، برادر دعا کن که زینب بمیره. نباشد که بعد از تو ماتم بگیرم. هم برادر به قربان خلق نکویم، اجازه بفرما ببوسم گلویم. دیدن دوتا دستش و دو طرف بدن گذار خم شد، لبهاش روی رگهای بریده گذار. بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسی، زهرا نبوسی، هیدر نبوسی، حتی نسیم سهرا نبوسی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و متنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد. من با تشکر از همه شما و دست در کاران